خانه باشم. ای زر روی عاشق تا سب کن وفا کن. در خواب دوش بیری در کویش دیدم با دست شارتم کب که از توی ما کن. گر اجده هاست بر رهش هست چون زمان را از مردان زمان را این دفت دعا کن. روزم به مهربان تر را 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 کن. در که من خراب شد گرد مبتلا کن.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم بشنوید. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
شما عزیزان بخش شبانگاهی نشرات رادیو دریر می شوین. دعوت می کنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوین.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی نهان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. دوستان، ما حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم. در این برنامه تلاش داریم که مهمترین رویدادهای هفته ایران را به بحث بگیریم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستانی که علاقمند هستند به پیگیری اخبار روز، به خصوص تحولات ایران و افغانستان، میتونند به سایت ما مراجعه بکنند. گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی داریم که حتما میتونه به کارتان بیاید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، از آخرین خبرها لحظه به لحظه مطلع میشین. آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه. واکنش ایران به تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه. و جلسه مشترک فرماندهان کل ارتش و سپاه. خب عزیزان، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته از رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور، ضمن تحلیل کار بزرگ ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر و نقشه براب شدن محاسبات و نقشه‌های متجاوزان با اتحاد عظیم ملت ایران با همه اختلاف سلایق سیاسی و تفاوت وزن مذهبی برای دفاع از ایران عزیز اشاره و تاکید کردند وظیفه همه حفظ این اتحاد ملی است. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد. این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود. اینی که یک ملت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه رژیم صهیونی سینه به سینه بشه و رو به رو بشه، نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یک ارزش بسیار بسیار مهم. ملت به اینجا رسیده که مستقیم میست سینه به سینه این قدرت، از او نمیترسه بلکه او رو میترسانه و اون چی که از دستش هم برمیاد از لحاظ عملیاتی انجام میده، که این مطلب دومه. مسئله عملیات، مسئله اول همون روحیه است، همون ایستادگی است.
رهبر انقلاب با تاکید بر این که هم دوستان و هم دشمنان بدانند ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف حاضر نخواهد شد افزودند، ما از همه ابزارهای لازم همچون منطق و نیروی نظامی برخورداریم. بنابراین چه در میدان دیپلماسی و چه در میدان نظامی هرگاه وارد شویم، به توفیق الهی با دست پر وارد خواهیم شد. ایشان دلیل واضح بر پاسخ قوی و محکم ایران به رژیم صهیونیستی را ناچاری آن از توسل به آمریکا خواندند و گفتند:
ما در جنگ محکم وارد شد. دلیلش هم اینه، این دلیل واضحش اینه که رژیم صهیونیستی که طرف مقابل جنگ بود مجبور شد با آمریکا متوسل بشه. اگر خم نشده بود، اگر به زمین نشسبیده بود، اگر احتیاج نداشت، اگر قادر بود از خودش دفاع کنه، اینجور متوسل با آمریکا نمیشد. با آمریکا متوسل شد، یعنی دید از عهده جمهوری اسلامی بر نمی.
رهبر انقلاب ضربه متقابل ایران به حمله آمریکا را نیز ضربه بسیار حساس خواندند و افزودند: مرکز مورد تهاجم آمریکا، مرکز فوق‌العاده حساس آمریکا در منطقه بود و هرگاه سانسورهای خبری برطرف شود، مشخص خواهد شد که ایران چه ضربه بزرگی وارد کرده است. البته ضربه از این بزرگتر هم میتوان به آمریکا و دیگران وارد کرد. مقام معظم رهبری بروز امر ملی در جنگ اخیر را بسیار مهم و مانع تحقق نقشه دشمن دانستند و افزودند: محاسبه و نقشه متجاوزان این بود که با حمله به برخی شخصیت‌ها و مراکز حساس ایران نظام ضعیف خواهد شد و آنگاه با به میدان آوردن هسته‌های خفته مزدوران خود از منافق و سلطنت طلب تا اراذل و اوباش می‌توانند با تحریک مردم و به خیابان کشیدن آنها کار نظام را تمام کنند. رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند:
حمله دشمن نشون داد که خیلی از محاسباتی که بعضی ها چه در زمینه‌های سیاسی امثال اینها انجام میدن و محاسبات درستی نیست. چهره دشمن آشکار شد. هدف‌های پنهان دشمن هیچ وقت نمیگذارن در اظهاراتشون ظاهر بشه. این هدف‌ها تا حدود زیادی روشن شد. 8 ماه 9 ماه می نشینن نقشه می کشن برای یک اقدام، برای یک حرکت نظامی و افراد خیال می کنن که نه خبری نیست و چیزی نیست و اینا. فهمیدن که نه، مردم، آحاد مردم فهمیدن اینجوری نیست. خداوند نقشه اونا رو باطل کرد، نقشه رو خدای متعال باطل کرد، مردم رو به پشتیبانی دولت، به پشتیبانی نظام وارد میدان کرد. وارد میدان، مردم وارد میدان شدن، اما درست در نقطه مقابل اون جهتی که دشمن محاسبه کرده بود و نقشه کشیده.
ایشان سخن گفتن و کنار هم ایستادن افرادی با وزن مذهبی کاملا متفاوت و جهتگیری های سیاسی گوناگون و حتی متضاد را باعث ایجاد اتحاد عظیم ملی خواندند و با تاکید بر ضرورت حفظ این وحدت بزرگ گفتند همگان، اعم از روزنامه‌نگار، قاضی، مسئول دولتی، روحانی و امام جمعه موظف به صیانت و حفاظت از اتحاد ملی هستند. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که در جلسه هیئت دولت که بر ریاست رئیس جمهور برگزار شد، دبیرخانه هیئت دولت گزارش مبسوطی از عملکرد وزارتخانه ها، دستگاه‌های دولتی و استانداری ها در طول دوره جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و برنامه‌ها و خدماتی که در این مدت از طرف دستگاه‌های اجرایی عرضه شده بود ارائه کرد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، ضمن تشکر از تلاش‌ها و زحمات همه دستگاه‌ها گفت اصلی‌ترین نقش را در این مدت مردم داشتند و لذا باید از نقش‌آفرینی جدی و مؤثر مردم و تشکل‌های مردم نهاد و همه بخش‌های خصوصی و مردمی دیگر قدردانی کرد. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران که می‌خوایم با آن بپردازیم در رابطه با واکنش ایران است به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه. سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این اتفاق کاملا قابل پیشبینی بود. پایتخت بعدی کجاست؟ عراقچی افزود رژیم وحشی و افسار گسیخته صهیونیستی هیچ حد و مرزی نمیشناسد و تنها یک زبان را میفهمد. جهان از جمله منطقه باید برای پایان دادن به این تجاوزگری دیوانوار متحد شود. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه حمایت می کند و همواره در کنار مردم سوریه خواهد ایستاد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز با ابراز نگرانی و محکومیت شدید درگیری های رخ داده در منطقه سویدا در جنوب سوریه که منجر به کشته شدن ده ها غیر نظامی شده است، تصریح کرد تداوم بی عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه بسیار خطرناک و موجب جری شدن فزاینده رژیم اشغالگر است. اما در خصوص تحولات سوریه و تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خصوص، با هم بشنویم تحلیلی از محترم سعید آجرلو، کارشناس مسائل بین الملل را.
ما بعد رژیم اشغالگر رو در واقع روی کرده جدیدش رو، یا حداقل روی کرده از دو سال گذشته تا به امروزش رو، یک بار مرور بکنیم و اینو بفهمیم. فکر میکنم قبل از این رژیم اشغالگر ذیل طرح عادی سازی تعریف میشد، یعنی در منطقه جهان عرب حتی بعضی در واقع رؤسای جمهور امریکا و غرب این منطقه رو برای اسرائیل درست کرده بودن و اینطور در واقع باستاب پیدا میکرد که اسرائیل به دنبال یه نوع نرمال شدن در خاورمیانه هستش. ولی این رژیمی که امروز ما میبینیم کاملا در جهت عکس نرمال شدن حرکت میکنه، اتفاقا میخواد نظم موجود خاورمیانه رو به هم بزنه و علیه عادی سازی و علیه نرمال شدن اتفاقا عمل میکنه. یا اگه بخوام به یه تعبیر دیگه بگم، شاید کف خواسته های رژیم امروز عادی سازی هست و دیگه با فرض عادی سازی نمیشه پاسخ داد مسائل جدید. از جمله همین تهاجمی که به سوریه انجام داده، یک هدفش به نظر من در واقع نیروهای نیابتی هست. نیروهای نیابتی یکی از کارهایی که میکنه اینه که جغرافیای منطقه رو به هم بریزه. کار دومی که داره میکنه تهدید فوری رو از اطراف در واقع سرزمین‌های اشغالی میخوان وردارن، یعنی به هیچ وجه نمیخوان اجازه بدن که سوریه به قبلش برگرده و طبیعتاً در کنار رفع تهدید فوری شکل دادن به نیابتی‌ها به نظر من مقابله با دولت ملت‌های بزرگ هست. یعنی به نظر میرسه که رژیم اساساً از اونجا که نه به اون معنا جمعیت و هویت و اینها داره، نه به اون معنا در واقع مسئله سرزمینش حل شده. بنابراین با دولت ملت‌های بزرگ که سرزمین دارن، جمعیت دارن، حاکمیت دارن و حکومت دارن میخواد جدال بکنه و اونها رو به هم بریزه که همین موضوع تجزیه ذیل این تعریف میشه. پس ما این منطق رو بفهمیم که با یک رژیمی طرفیم که برخلاف اون ایده عادی سازی اتفاقا میخواد فضای عادی سازی رو به هم بزنه، نیابتی درست بکنه، تهدید فوری رو رفع بکنه و بتونه و بره به سمت تجزیه کشورهای بزرگ منطقه.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب ایکس خود نوشت اگر اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی می خواهند نقش ایفا کنند باید مسئولانه رفتار کنند و از سیاست فرسوده تهدید و فشار از جمله تهدید به اجرای سازوکار اسنپ‌بک فاقد هر گونه مبنای اخلاقی و حقوقی برای آن هستند دست بردارن. عراقچی در ادامه نوشت کنفرانس ویدیویی مشترک با وزرای خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشتم و در آن نکات زیر را به روشنی بیان کردم. این ایالات متحده بود که از توافقی که طی دو سال و با هماهنگی اتحادیه اروپا در سال 2015 حاصل شده بود خارج شد، نه ایران. و این امریکا بود که در جوان امسال میز مذاکره را ترک کرد و به جای آن گزینه نظامی را برگزید، نه ایران. هر دور جدیدی از مذاکرات فقط زمانی ممکن خواهد بود که طرف مقابل برای یک توافق هسته‌ای عادلانه، متوازن و مبتنی بر منافع متقابل آمادگی داشته باشد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. در جلسه مشترک فرماندهان کل ارتش و سپاه سرلشکر پاکپور تأکید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با روحیه بالا آماده تکرار ضربه به دشمنان کشور هستند. امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه دیدار کرد. در این دیدار سرلشکر پاکپور با تأکید بر اینکه روحیه رزمندگان سپاه در عالی ترین سطح قرار دارد اعلام کرد نیروهای مسلح برای تکرار ضربه به دشمن در آمادگی و هماهنگی کامل به سر می‌برند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدردانی از حماسه ملت ایران در دفاع مقدس 12 روزه مقاومت مردم را مهمترین سرمایه و پشتوانه نیروهای مسلح خواند و گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سخت‌ترین و پیچیده‌ترین جنگ و فتنه تاریخ علیه ایران را با پشتیبانی حماسه ملت خونسا کردند. فرمانده کل سپاه افزود اراده و غیرت مردم ایران و نیروهای مسلح پیروز میدان شد. همه با هم ایستاده ایم. ایران عزیز هیچگاه در تقابل با دشمنان شکست خورده نبوده است. سرلشکر پاکپور با اشاره به تغییر محاسبات دشمن در برابر ایستادگی ملت و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد اسرائیلی‌ها در روزهای آخر جنگ جهنم وعده داده شده را به چشم دیدند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر آمادگی نیروهای مسلح تأکید کرد و هشدار داد گریبان متجاوز را رها نخواهیم کرد. جنگ و نبرد با متجاوزان را از همان نقطه‌ای که توقف پیدا کرد شروع خواهیم کرد. خب دوستان عزیز، یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، ما در این برنامه تلاش داریم که مهمترین رخدادهای هفته ایران را به بحث بگیریم. اگر علاقمند هستید به پیگیری موضوعات روز به همراه گزارش‌ها و گفتگوهای مفصلی که داریم، دعوت میکنم حتما به سایت ما سر بزنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تاریخ قلب آسیا آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در این 32 برنامه از سلسله برنامه‌های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان هستیم. روایت ما از تاریخ افغانستان در این سلسله برنامه رسید به آستانه جنگ دوم افغان و انگلیس. اگر بخوایم خلاصه از آنچه که منتهی به این جنگ شد را بیان بکنیم خدمت دوستان، میتونیم بگیم که امیر شیرعلی خان در دوره دوم حکومت خودش یک مقداری دچار سوء تفاهم ها یا به تعبیری امتیاز خواهی هایی نسبت به انگلیس ها شد و سبب شد که انگلیس ها تصمیم بگیرند که به کشور لشکرکشی بکنند. خب در این فاصله خود امیر شیرعلی خان هم در کمال ناامیدی از کمک روسیه در شمال افغانستان فوت کرد و حکومت به نایب السلطنه او یعنی امیر یعقوب خان رسید. منتها در این بین یک تعدادی از سپاهیان و سربازان و احتمالاً مردمی که مخالف حضور انگلیس ها در کابل بودند حمله کردند و نماینده انگلیس ها در کابل را به نام کیوناری کشتند. و همین سبب شد که انگلیس ها به واکنش وادار بشن و لشکرکشی خودشان را با جدیت نسبت به کابل اجرا بکنن. جنرال رابرتس از فرماندهان انگلیسی در رأس قوای به افغانستان حمله کرد، هرچند که امیر یعقوب خان با استعفای خودش خواست که جلوگیری بکنه از این واقعه. منتها به هر حال اونا میخواستن که یک تنبیهی نسبت به پادشاه و مردم افغانستان اتفاق بیفته و البته یعقوب خان هم بلافاصله در مقابل این وضعیت استعفا کرد و حکومت رو واگذار کرد در عمل به خود انگلیس ها. اونا هم شروع کردن به انتقام گیری از مردم و کشور افغانستان به خاطر قتل کیوناری و احتمالاً بعضی از افراد دیگرشان. یکی از اقداماتی که کردن تخریب بالاحصار بود، اون قلعه تاریخی که در واقع ارگ حکومتی به حساب می آمد و این بالاحصار رو در این مرحله انگلیس ها کلن ویران کردن. کتاب حال ویرانه های بالاحصار در قسمت جنوب شرقی کابل پا بر جا است و همچنین بسیاری از افراد را دستگیر کردند، اعدام کردند، به دار زدند، چه کسانی که نقش داشتند در کشته شدن کیوناری، چه کسانی دیگری از مردم، و به این ترتیب یک مشت آهنینی در واقع حواله کردند انگلیس ها به مردم و کشور افغانستان. و البته این مشت بدون مقاومت هم نبود، خیلی از فرماندهان، خیلی از بزرگان قومی و منطقه‌ای و محلی، رهبران قومی، علمای دینی عملا یک نیروی مقاومتی را در مقابل انگلیس ها شکل دادن، به طوری که شاید برای انگلیس ها هم غافلگیر کننده بود. نیروهای جنرال رابرتس وقتی که حمله کردن به مناطق شمالی در چند جا شکست خوردن. در نواحی کابل، در منطقه غرب کابل یک شکست سنگینی داشتن که حتی توپهای نظامی خودشون را رها کردن اونجا گذاشتن. و در نهایت انگلیس ها ناچار شدند که در قلعه شیرپور که در واقع یک پادگان نظامی بود پناه ببرند بر اثر حمله های مجاهدین افغانستان از چهار طرف، و نیروهای مردمی و فرماندهان اونها اینا رو محاصره کرده بودند و قصد داشتند که کارشون رو در همونجا تمام بکنند. حتی نقشه ای هم کشیده بودند برای حمله به شیرپور، منتها به نظر میرسه که این نقشه اونا به دست انگلیس ها افتاد و انگلیس ها از حمله غافلگیرانه که نیروهای مبارز مردمی میخواستن علیه اینا انجام بدن پیش از موعد خبر شدن و نیروهای که حمله کردن عملا نتونستن که این شیرپور رو فتح بکنن و نیروی انگلیسی رو در اینجا وادار به تسلیم بکنن یا از بین ببرن. و چنین شد که این قیام در عمل میتونیم بگیم در وسط راه ناکام ماند و نیروهای انگلیسی در اینجا دوباره قوت پیدا کردند، بسیاری از مردم و مبارزین را کشتند و به این ترتیب عملا جنگ دوم افغان و انگلیس با غلبه انگلیس ها در نهایت به پایان رسید که البته توابع و اثرات منفی هم برای انگلیس ها داشت و هم برای افغانستان. برای انگلیس ها بار دیگری ابهت نظامی اونا شکست، در یک محاصره قرار گرفته بودند و در موقعیت تدافعی قرار گرفته بودند. و برای افغانستان هم طبیعتاً بسیاری از افراد کشته شدند، ویرانی های اتفاق افتاد و حکومت هم که طبیعتاً سرنگون شد. مقاومت های مردمی بعد از او ادامه داشت، از جمله مقاومت سردار ایوب خان در هرات. امیر شیرعلی خان همچنانی که ما قبلا هم در برنامه قبلی گفتیم دو تا فرزند نسبتا نامدار داشت، یکی از اینها یعقوب خان بود که به حکومت رسیده بود و یکی سردار ایوب خان بود که حکمران هرات بود. ایوب خان با نیروهای نسبتا منظمی که داشت آمد و تلاش کرد که قندهار را بگیره. در وسط راه یک تصادم و برخورد نسبتاً جدی با نیروهای انگلیس داشت و یکی از صحنه‌های بسیار پر افتخار در مقابل انگلیس ها در اینجا مبارزین تحت امر ایوب خان رقم زدند. جنگی به نام جنگ میوند که بسیار معروف است و یکی از صحنه‌های مهم درگیری افغان و انگلیس در جنگ دوم است. در این جنگ نیروهای طرفدار سردار ایوب خان به فرماندهی او پیروز شدند، نیروهای انگلیس را تارومار کردند و یک پیروزی نسبتاً قابل توجهی به دست آوردند که البته خب اثرات ماندگاری متاسفانه نداشت. به هر حال چیزی که غیر قابل تردید هست شکست انگلیس ها در جنگ میوند هست که البته متاسفانه تداوم پیدا نمی کنه و در جنگ بعدی که باز بین نیروهای ایوب خان و نیروهای انگلیسی در نزدیک قندهار اتفاق میفته، سردار ایوب خان هم شکست میخوره و در نهایت به سوی ایران پناه میبره و بعد از او هم به سمت هند بریتانوی به پناهندگی. و به این ترتیب جنگ دوم افغان و انگلیس با خسارت‌های بسیار برای کشور ما و مردم ما به پایان میرسه، هرچند که ما همواره نسبت به دلاوری‌های مردم و نسبت به شکستی که در یک مرحله انگلیس‌ها نسبت به این خوردن بسیار با افتخار صحبت می‌کنیم. منتها وقتی که اثرات و توابع این جنگ را برای کشور خودمان و برای حکومتی که برقرار بود نگاه می‌کنیم، در مجموع این توابع منفی هست و نهایتاً منجر میشه به یک حکومت جدیدی که با تحت تسلط انگلیس‌ها شکل می‌گیره و ما در برنامه بعدی باز به این خواهیم پرداخت. با ما باشید در سلسله برنامه‌های تاریخ قلب آسیا.
از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رقیه، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدیم که رقیه با مادرش در ورامین زندگی می‌کنه. مادرش علاوه بر اینکه تکلیف قلبی داره، بیماری عقلی عصبی هم داره. او رقیه را بسیار آزار می‌ده، اما رقیه کاری کرده نمی‌تونه. تمام مشکلات و فشارهای زندگی روی دوش رقیه است و تحمل شرایط برای او سخت است. تا اینکه یک شب که مادر رقیه او را از خانه بیرون می‌کنه، صبحی وقتی رقیه به خانه برمیگرده متوجه میشه که مادرش از دنیا رفته. رقیه به خانه دوستش مریم میره، در حالی که روحیش بسیار خراب است و هیچ حال خوبی نداره. مریم نمیمونه رقیه تنها باشه، او حتی در یک خیاط خانه برای رقیه کار پیدا میکنه و بعد از مدت کوتاهی رقیه به قسمت حسابداری و خیاط خانه میره و میتونه اعتماد رؤوف خان، رئیس خیاط خانه، را به دست بیاره. حالا با ما و ادامه این داستان همراه باشید.
رقیه، تو مطمئن هستی که میخوای بری؟
انالی، دو ماه بیشتره که خانه خودتان زندگی میکنم، حالا خیلی بهتره.
خب چیزی شده؟ چرا میخوای از خانه ما بری؟ کسی به تو چیزی گفته که خفه شده باشی؟
نه عزیزم، ما در این مدت غیر از نیکی و خوبی از خودت و خانواده چیزی ندیدیم.
خیلی چی شد ها؟ چرا یک دفعه تصمیم گرفتی که بری خانه خودت؟
دیگه باید یاد بگیرم که خودم تنها زندگی کنم. اون روزای اول حالم خیلی بد بود. حالا با کمک تو و خانوادهت خیلی بهتر شدیم. دیگه باید یاد بگیرم که روی پای خودم استاد شوم.
اما من خوش ندارم که تو بری. اینجا خانه خودت است. اونجا جای خالی مادرت تو رو عذاب میتن.
هرچی نباشه اونجا خانه‌م است. بعد از اون مثل همیشه زود به زود از خودت خبر میگیرم.
بسیار خوب عزیزم. من خب خیلی اصرار نمیکنم. تو هر جایی که راحت تر هستی همونجا باش. ولی را بفهم دختر که دروازه خانه همیشه برایت باز هستا.
میدانم عزیزه. تشکر از خودت.
باش که من کمکت کنم که وسایلت جمع کنه.
تشکر. بالاخره وسایل خود جمع کردم و به خانه برگشتم. نمیخواستم تا آخر عمرم در خانه مریم باشم. بالاخره یک روزی باید به ترس از تنهایی غلبه میکردم و با ترسای مواجه میشدم. حالا که احساس میکردم کمی قوی شدم، فرصت خوبی بود تا به ترسای من غلبه کنم.
سلام رقیه جان، از دور دیدم یک نفر شبیه خودتان بود. زود خود رساندم دیدم بله خودتان هستن.
سلام سخراب خان.
چقدر خوش شدم خودتان یک دفعه دیگه میبینم. پس آمدن به می خانه؟
آه دیگه اینجا خانه ماست.
بله خود درست است. شکر خدا مثل که حالتان هم بهتر است، از رنگ رویتان معلوم میشه. بله
تشکر.
تنهایی نمیترسن؟
نه.
خدا مادر جان تنها رحمت کنه، چقدر جاش در این خانه خالیست.
بله
من باور کنن هر دفعه که دان دروازه خانه تان تیر می شدم یاد خودتان مفتادم. باور کنن فراموشتان نکده بودم، به یاد خودتان بودم همیشه. خدا
تشکر. من دیگه باید برم داخل.
راستی اگه کار سودای چیزی به کار داشتن به ما بگوین، ما همسایه هستیم، وطندار هستیم، بالاخره باید کمک شویم به هم دیگه. بله
تشکر. تشکر. این کل حسابای ماه گذشته. حسابای این ماه هم تا به حالی انجام شده. همین قسم که میبینین آخر ماه باز کلش جمع‌بندی میکنم برتون میارم.
تشکر از خودت.
اگه با ما کدام کاری ندارین با اجازهتون من میرم کارای مانده.
یک دقیقه بشین.
بله بفرمایین.
یه قسمی که من متوجه شدم خودت از صبح که زود میایی و مشغول به کار هستی تا غروبم اینجا هستی، سیس؟
بله درست است.
خب تو با ماشین کار نمی کنی، نیازی نیست که این همه مدت در خیاط خانه باشی. کارهایت خلاص شد میتونی بری، حتی میتونی بعضی کارهای حسابداری را در خانه انجام بدی.
نه تشکر، ماندن در اینجا آزارم نمیته. مشکلی پیش نمیایه، تشویش نداشته باشی.
خب خوب نیست یک دختر یک مدت طولانی از خانه دور باشه. من خودم دختر دارم، خوش ندارم که زیاد بیرون باشه.
درست است، درست است. اما خب نمیدونم که پدر مریم جان برتان گفته یا نه. من تنهاستم، کسی را ندارم. خوش ندارم در خانم تنها باشم. از همه خاطر بیشتر سعی میکنم تا جایی که شوه در خیاط خانه باشم، پسانتر برم خانه.
سلیم خان گفت که خودت مادرت از دست دادی، اما من نمیدانستم که تناستی و تنها زندگی میکنی.
چی بگویم، روزگاره دیگه.
بسیار خوب، تا هر وقت خوش داشته باشی میتونی در خیاط خانه بمانی، اما قبل از اینکه هوا تاریک شوه برو. خوب نیست در تاریکی شو خانه نباشی.
بچش
میتونی بری.
با اجازهت. بعد از صحبتی که با رعوف خان داشتم و برش گفتم که تنهاستم، متوجه شدم رفتارش با من تغییر کرده. تو بگویی بیشتر هوشش به من است. البته من با جدیت کار میکردم و سعی میکردم قدردان اعتمادی که به من داشت باشم.
اوهو رقیه جان، سوراب میگفت که خودت پس آمدی.
سلام سکینه خانم.
علیکم السلام.
دیگه برگشتم خانم. بالاخره هر آدمی هر جایی که بره باز به خانش میگه.
یک دختر تنا تا یک خانه تنا آمدی که چی کنید اینجا؟ با چی منظوری آمدی؟
میبخشین متوجه نمیشو.
اتفاقا خیلی خوبم متوجه میشی، خدا دا او در نزن.
خب بفرمین که من متوجهش خوام. یعنی چی؟
من خب میفهمم که به خاطر سوراب پس آمدی.
چی؟
خودت میدانی که بچه من ساده است، از تو خوشش آمده، آمده که کار خودت تمام کنی، از همین خاطر پس آمدی. اما ایره بدان که معوش من است. کور خاندی دختر جان، کور.
چی میگین شما کده خود؟ مثل یکی غلط فهمی شده ها.
نه خیر نه، من خوبم میدانم که تو چه پلانی در سرت داری که آمدی خودت به جان بچه ساده ما پرتی. اما او ساده است، خو ساده نیستم، فامیده و چالاک هستم. بفهم دیگه.
لا حول و بلا، من هرچقدر احترام شما رو نگاه میکنم شما نمیمانین. آره شما چند شب از مادرم نگهداری کردین، بانین که من چیزی نگویم. چی گپایی میزنیم با بچه تا؟
چی میخوایی بگویی دختر جان؟ حالا که تک و تنها شدی خودتا باید دجان بچه ما بزنی؟ بر بچه ما آرزوها دارم، میفهمی؟ اندازه که او رشد کرده و قد کشده برش آرزو دارم. دخترای کاکا هستن که هیچ کدامشون هم رقم خودت نیست. همگیشان پدردار هستن، مادردار هستن، خاله دارن، کاکا دارن، ماما دارن، قوم خویش دارن، سیال شریک دارن. چی پا فکر کردی کده خودتا؟ کسی رقم تواری دختر اصلا سیل نمی کنه. قواره رو سیکو مقبولم خونیستی. من نمیفهمم کمی سوراب دیوانه ما ده تو چی دیده که از تو خوشش آمده؟ بچه درد میخوری تو.
سکینه خانم حرمت همسایگی رو حفظ بکنین، بانین که دانه مبسته باشه. خب
برو دانه تواز کنی ببینم چی میخوای بگو. یا در دانه تو بزنم که در دندانه تکه تکه شد دلقومه در آید.
گوش کنین، من هیچ علاقه به بچه شما ندارم. من خیال شما بچه تون سوراب خانه تون خیلی آدم خوب است. به خیال من هیچ کس
بس که دختر جان، بس که قدر و گویره، بس کو علاقه نداری. علاقه که نداشتی چرا پس آمدی؟
شما چرا نمیفهمین؟ کلان زن هستین، اینجا خانه ما است. یعنی چی چرا پس آمدی؟ کجا میرفتو؟
من دیگه نبینم که کده بچه من خوشو بش میکنی، خنده میکنی و گپ میزنی. فهمیدی؟
بچه بیکاره شما یک سر میای پیش روی من. از خدا بترسی، من عزادار هستم نه و مادر خود از دست دادم. چرا باید با بچه شما خنده کنم؟ من اصلا از بچه تو خوشم نمیای با اون خوارش.
تو گفتی و من باور کردم. تو بکنی خدایا، گوش که چی میگم، گوشت باشه که چی گفتم، وگرنه مجبور میشم که یک رقم دیگه که از تو رفتار کنم. باز وقت گلگیت نباشه.
شما بهتره که احترام خود نگاه کنیم، وگرنه ما مجبور میشم یک قسم دیگه رفتار کنم. برین برین، نمیخوام
بی دختر بی شر. حالا خوب شد، ببینم تو چی میتونی.
شما چی میتونی؟
من هر چیز میتونم، اما تو هیچ بدی کردن نمیتونی. برین
خانه ایتان، برین خانه ایتان،
دانه تو مایده میکنم.
Thank you.
عزیزم اقا گریه نکو، به خدا ارزش نداره.
تو خو نمیدانی چی گپایی به
مزر. میفهمم عزیزم، ولی به نظرم اصلا برات مهم نباشه. بدرک
باور کنم اصلا از بچهش خوشم نمیایه.
میفهمم رقیه جان، میفهمم. اصلا بهتر است که به این چیزا فکر نکنی.
تنهایی مره روشغن میکنه. البته حق داره، خودش هیچ تجربه ای از تنهایی و بدبختی رو نداشته. مردم یا با حال ما دلسوزی و ترحم میکنن یا ریشخند میکنن.
آرام باش دیگه، به نظر من گپ مردم اصلا نباید برات اهمیت داشته باشه.
مهم نیست بره، اما آزارم میتون نمیتونم.
عزیزم گفتم که برات مهم نباشه. چی میشه کرد دیگه؟ تو خود نمیتونی تفکر دیگر رو تغییر بدی؟ میتونی؟
یک حال امروی ما جنگ کرد، ما هم جوابشو دادم، اما خب حالم بد شد.
میفهمم، درکت میکنم. رقیه جان از قدیم الایام اینه میگه بوده که دان دروازه شهرم میشه بستم و دان مردم هنی. تو هم به نظر من اصلا به گپای مردم فکر نکن، زندگی تکو.
دوستان عزیز، ادامه این ماجرا رو میتونن در برنامه بعد دنبال کنین. خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مولانا رو در حضور خداوند میبینید که داره از این ور با اون صحبت میکنه، از اون ور با ما داره صحبت میکنه. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را نموده بلبشر. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خلمم. خلم یعنی خشم. مراد صبر و حلم. ای که خاک شوره را تو نان کنی. هر کدوم از دادم روش فکر بکنه که این خاک نون شده، یه رفت فکر بکنه که این از کجا در اومده، نون شده. واسطه هایی بوده البته، ولی اون واسطه ها رو بذارین کنار. یه مورچه به یه مورچه دید، گفتش که یه مدادی دیدم که نقش ها میکشید خیلی قشنگ اینا. خب من اون مال مداد نیست، اون مال انگشتان اون نقاشه. مداد که کاری براش نیست. یه مورچه بود از اون باهوشتر بود، که واسه من مال انگشتان نیست، این از بازو چه میگیره، قدرت میگیره که این دستور میده که این حرکت بکنه. یکی از اون باهوشتر بود، گفت این مال بازو نیست، مال دله، مال بخش، مال سره. در سرش این نقشه ها و دیزاین هایی داره که اون دیزاین ها رو یاد گرفته و داره الان اونا رو کاغذ پیاده میکنه. یکی دیگه از اون باهوشتر بود، مورچه درجات دید، گفتش که نه، این از قلب میره به سر، برای اینکه آدم تو دلش یه عشق هست، بعد فکر میکنه من چیکار بکنم، میره به سر مراجعه میکنه. آدم اگه عشق داشته باشه بعد میره مراجعه میکنه به سر که تو چی فکر میکنی، من میخوام به این معشوق برسم، اینا من این دوستش دارم اینا. بعد میگه خب این نقشه ها رو باید بچینی، این کارا رو باید بکنی، این پولا رو باید جمع کنی، این خواستگاری ها رو باید بکنی، نقشه شو اون میرزه. بعد پا و اینا هم اجرا میکنن، دست و پا اجرا میکنن اینا رو. گفتش که این کار کار قلبه، کار دله، و دله که داره این نقشه رو میکشه. یه دونه دیگه از همه اینا باهوش‌تر بود، گفتش که کار دل نیست، کار دل داره. اگه دل داری نباشه این دل حرکت میکنه، دل به دام زلفی باید گرفتار بشه، بنابراین کارها رو همه رو دلدار میکنه. شما درسته که این وسط علما میگن دانشمندان یک وسایطی هست، باشه اونا، ولی آخر آخرش خط آخرش میشه به خدا. مسیحا وقتی سر سفره میشینن میگن که یه دعاهایی میخونن که اون دعاها رو میگن گریس. مثلا دعای سفره یکیش اینه که در پشت نان آرد است، در پشت آرد آسیاب است، و در پشت آسیاب آب است، و در پشت آب پروردگار ماست. این میخونن بعد غذا رو شروع میکنن، یعنی برو تا برس بالاخره به پروردگار، بدون که اینه که این کارا رو میکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتان بخیر و شمران عجمند. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.